بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. میلاد پربرکت امام دوم حضرت مجتبی سلام الله علیه را به همه شما تبریک میگویم و از طرف همه شما عزیزان این عید بزرگ را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و مقام معظم رهبری تبریک میگویم و از طرف همه شما عزیزان از ساحت مقدس حضرت ولی عصر میخواهم نظر لطفی به جلسه عنایت کنم و انشاءالله با عیدی گرفتن از امام زمان از جلسه بیرون رویم. به تناسب روز گرچه باید یه مقداری در حالات امام دوم و مظلومیت ایشون با شما صحبت کنم، اما چون بحث ما ناقص است ناقص میماند، لذا با اجازه امام دوم دنباله بحث دیروز را دنبال میکنم و اگر این جلسه ثوابی داشته باشد هدیه می کنیم به خدمت امام دوم سلام الله علیه. بحث امسال ما درباره این بود که بحث دیروز ما درباره این بود چه کنیم گناه نکنیم و راجع به این امر پیشنهادهایی دادم. یکی از پیشنهادها این بود خود را بشناسیم. اگر خود را شناختیم گناه نمی کنیم، یا اگر گناه آمد فوراً جبران می کنیم، فوراً توبه می کنیم. و گفتم خودشناسی یک مسئله مهمی است و مشکل هم هست. یه روایتی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه می‌فرمایند من عرف نفسه عرف ربه، هر که خود را شناخت خدا را شناخته است. بعضی از بزرگان روایت رو معنا میکنن میگن تعلیق بر محال شده، یعنی چون خودشناسی محال است به کنه ذات خدا هم پی بردن محال است. مسئله رو اینقدر مشکل گرفتن و از زمان حضرت آدم، از اون وقتی که تاریخ جلو آمده قبل از میلاد مسیح تا به الان، کتابها در این باره نوشته شده است. فلاسفه، عرفا، جامعه شناسها، روانکاوها، روانشناسها در این باره صحبت کردند. بحث های خوبی هم در انسان شناسی، در خودشناسی شده است. من گفتم بهتر برای ما اینه که از نظر قرآن خود را بشناسیم، ببینیم قرآن راجع به انسان چه میگوید. دو روز در این باره صحبت کردم و این دو روز بحثم از راه تکامل انسان بود، اون درجات، اون مقامها که قرآن بر این انسان قائل است. اگه این انسان تکامل کنه، اگه این انسان مواظبت کند، اگه این انسان ارتباطش با خدا محکم شود، برسد به جایی که به جز خدا نداند، برسد به جایی که به جز خدا نبیند. و به قول امیرالمؤمنین سلام الله علیه، از کعبه عظمتش بیشتر می شود، از جبرئیل منزلتش بیشتر می شود. المؤمن اعظم و حرمتن من الکعبه، المؤمن اعظم و حرمتن من الملک المقرب. و از نظر قرآن فی الجمله در این باره صحبت کردم، گرچه بحث ناقصه اما به همین اندازه اکتفا می کنم. بحث امروز بحث تکندهنده ایست و اون بحث اینه که اگه انسان سقوط کنه، اگه رابطه با خداش رو قطع کنه، اگه بشه فاسق، اگه بشه فاجر، قرآن شریف به اندازه ای این انسان رو پست میداند که از هر درنده ای پستر، از هر موزی پستر، از هر جنبنده ای پستر. و به قول قرآن شریف می‌فرماید ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. پستر از میکروب خوره، پستر از میکروب سرطان، اون انسانی که عقل دارد اما تعقل ندارد، اون انسانی که فکر دارد اما تفکر ندارد، اون انسانی که مثل کرم ابریشم در این دنیا میتند تا این دنیا او را خفه کند. از نظر قرآن اگر رابطه با خدا قطع بشود، دیگه یک موجود خطرناکی. از نظر تاریخ هم وقتی مطالعه کنیم میبینیم که این انسان اگر رابطه با خداش قطع شد، وجود خطرناکی برای اجتماعش که به قول قرآن شریف از هر جنبنده خطرناکتر. اگر العیاذ بالله یکی از صفات رذیله انسان رو مهار کند، اگر هوا و هوس بر این انسان مسلط شود، اگه ابلیس شیطان درون شیطان برون بتوانه این انسان رو استثمار کند، بتوانه این انسان رو مهار کند، وجود خطرناکی است. خطرش از هر چه شما حساب بکنید بالاتر، چنانچه از نظر تاریخ هم از هر جنبنده ای خطرناکتر این انسانی که تعقل تفکر نداشته باشد، این انسانی که شیطان درون یا شیطان برون او را مهار کرده باشد. این انسان اگر گناه دلش رو سیاه کنه، که به قول قرآن شریف می‌فرماید دیگه وای به این انسان، وای به این دل، اگر گناه روی گناه او را کر معنوی، گنگ معنوی، نفهم معنوی کند و به عبارت قرآن دلش رو بگیرد، اون خانه خدا را از دست بدد، قرآن می فرماید این از هر حیوانی پس داره. اول می فرماید حیوانی، بعد می فرماید از هر حیوانی پس داره، بعد قرآن میگه این دیگه راه جهنم رو گرفته و بالاخره میرسد به جهنم تا ببینیم چقدر جهنم را در دنیا طی کرده باشه. بعضیا در همین دنیا طی کرده اند تا رسیده اند به ته جهنم، بعضیا این جهنم رو طی کرده اند رسیده اند به یکی از چاه های جهنم. یه روایتی نقل میکنن جبرئیل خطبت پیغمبر اکرم بود، یه صدای مهیبی پیغمبر جبرئیل شنید، جبرئیل گفت یا رسول الله 70 سال قبل یه سنگی انداختن در یکی از چاهای جهنم، الان رسید به ته چاه. این صدا مال اون استاد بزرگوار ما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. این روایت رو معنا می کردن، می گفتن معناش اینه یک کسی به دنیا اومد راه جهنم و گره این سنگ نه انسان، رفت جلو 70 سال پیمود راه جهنم را، منازل جهنم را، حالا رسید به اون تا. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. یعنی انسان اگه غافل بشی، غافل از چی؟ از خدا. اگر غافل بشه غافل از چی؟ از آخرت. اگه انسان غافل بشه از بحث دو روز من، یعنی از این که چیست، برای چی به این دنیا اومده، کجا میره، و به قول امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید که رحم الله امرئا عرف یا علم من عین فی عین الى عین. خدا رحمت کنه اون کسی که بدونه از کجا اومده، برای چی اومده، کجا میخواد بره. اگه غفلت از این باشه، اگه غفلت از این که این انسان اومده برای این که برسه به مقام عندالاهی، برسه به اونجا که دیروز میگفتم بهش برای او کوچک باشه، غفلت از این. میفرماید اگه غفلت از این باشه دیگه راه جهنم. دنیای منهای خدا یعنی جهنم، دنیای با زرق و برقش با تجملش اما منهای معنویت یعنی جهنم. اصلا باطن این دنیا اگر منهای خدا باشد جهنم، باطن این دنیا اگه توأم با معنویت باشد بهشت، بهشت یعنی باطن این دنیا، جهنم هم یعنی باطن این دنیا. یه سکه دورو، این روش عرض است، این روش دنیاست، این روش مادیت است، بعض اوقات هم این روش معنویت است، اون روی سکه آخرت است. اون روی سکه دیگه یا جهنم است دنیا منهای خدا، یا بهشت است با مراتبش دنیا توأم با خدا. بعد قرآن می‌فرماید این آدمای غافل، این غفلت از آخرت، غفلت از خدا، غفلت از معنویت، توجه 100% به این مادیت و به این مشتهیات نفس کارشو میرسونه به اینجا، کورش میکنه، کور معنوی، کرش میکنه، کر معنوی، نفهمش میکنه، نفهم معنوی. بعد قرآن میگه اولائک کل انعام، این دیگه مثل چارپایانه. بعد میفرماید بل هم ازر، از چارپایون هم پستر. یه گرگ چه میتواند بکنه؟ اگر خیلی ارزه داشته باشد و چوپون را گول بزند یه گوسفند از گله ببرد، این ضررشی. اما یه آدم گرگ منش چقدر میتواند اذیت کند؟ 8 سال جنگ تحمیلی بر شما مردم. یک انسانه، یک انسان مضر برای اجتماع، یک گرگ مضر برای یک گله نیست. یک معلم مضر در یک کلاس چه میتواند بکنه؟ آخر سال نگاه میکنیم میبینیم که همه شاگردها منحرف شده. یه آدم پول پرست چه میتواند بکنه؟ یه آدم ریاست طلب چقدر مضره؟ لذا قرآن میفرماید اولئک کل انعام بل هم ازل، که یکی از بزرگان مشهور گفته بود که اگه بل هم ازل نبود دق میکردن. انسان اینقدر پست میشه. در آیه دیگر میفرماید که یأکلون کما تأکلون انعام، این انسان اگر منهای خدا شد، اگر زندگی توأم با گناه شد، میشه یه شکم پرست، میشه یه شهوت پرست. به قول قرآن شهوت رانی میکند، میخورد شکمشو سیر میکند، مثل یه الاغ که شهوت رانی میکند شکمشو سیر میکند تا بمیرد. یأکلون کما یأکلون انعام. یه کسی که زندگیش منهای خدا باشه ولو سر تا پا علم و تخصص، قرآن می فرماید این یک الاغ. اما فرقش اینه که الاغ دو قسمه، یه الاغی داریم که بار بارشه یا اصل چیز بارشنی، یه الاغ داریم یه بار کتاب بارشه. اون بار کتاب برای این الاغ چه فایده دارد؟ الا خستگی، برای این هیچ فایده ندارد. ولی حساب این نی، اون بار کتاب بار اولاق اقلا مضر نیست برای اجتماع و ولی یه متخصص منهای تعهد، یه امامه به سر منهای خدا، منهای عدالت. این ضررش خیلی. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثل اون کسانی که دانش دارن، علم دارن، اما عمل به علمشون نمی کنن. تخصص منهای تعهد، علم منهای عمل، علم منهای تعهد، علم منهای عدالت. می فرماید این مثل یه اولاغی است که یه بار کتاب پارش باشه. اون انسانی که دیروز خوندیم، دو روز قبل خوندیم، قرآن میگه انسان خلیفت اللهی، انسان روح اللهی. حالا این انسان روح الله رسیده به اینجا که این آیه میفرماید مثل حیوانی، یه حیوان. اگر چیزی نباشه برای آدم گناهکار، اگر چیزی نباشه برای آدم فاسق، جز همین آیه. در یه آیه دیگر این عالم بیعمل رو، این تخصص منهای تعهد رو تشبیه میکند به یک سگ هار. میفرماید مثلهو که مثل الحمار، که مثلهو که مثل الکلب، ان تحمل علیه یلهث او تترکو یلهث. سگ هار رو میدانید رسمش اینه، طبع و قضیه اقتضای طبیعتش اینه، اگر کار باش داشته باشن سنگش بزنن گزندگی داره، حمله میکنن. اگرم کار باش نداشته باشن از دستش فرار کنن، بچه بی گناه باشه از دستش فرار کنه، اما او گزندگیشو داره، حمله میکنه به این بچه، بچه رو میگیر. قرآن میفرماید علم منهای عمل، تخصص منهای تعهد سگ هاره. اگر تو اجتماع بیفته گزندگی دارد، اگرم در یک کلاس باشد گزندگی دارد، اگر باش کار داشته باشن گزندگی دارن، اگرم باش کار نداشته باشد گزندگی خودشو دارد. به اجتماعش حمله می کند، به مقدساتش حمله می کند، به دیدش حمله می کند، به معنویت حمله می کند، کارش حمله کردن است مثل سگه ها. ان تحمل علیه یلهث او تترکو یلهث. سگه ها دهنشو باز میکنه، زبونشو میندازه بیرون، له له میکنه، حمله میکنه. قرآن میگه تخصص منهای تعهد، علم منهای عمل، علم منهای خدا، وضع این یک سگه. اون بحث ها میگفت نه، بالاتر از جبرئیل، بالاتر از میکائیل، بالاتر از حمله عرش. این میگوید اگه منهای خدا شد، دیگه تو یک انسانی هستی مثل سگ درنده. نظیر این آیات زیاد. این آیات رو دو جور می شود معنا کرد، یه معنا که معمولا مفسرین معنا کردن، آقایان مفسرین می فرماین که این آیات تشبیهه، یعنی پروردگار عالم میخواسته فوش بده، میخواسته بگه که این آقا این خانم خیلی پسته، لذا گفته اولئک کل انعام بل هم اضل. تشبیه، مثل این که مثلا یک کسی عصبانی میشه با یک کسی، بهش میگه تو مثل سگ میبینی، تو مثل اولاق میبینی. خب این یه فوشه، این یه تشبیهه و میخواد بگه تو آدم پستی هستی. آقایان مفسرین اینجور معنا کردن، که تا الانم که با شما صحبت کردم همینجور معنا کردم. گفتم قرآن میگه تو روح اللهی اگر با خدا باشی، تو خلیفت اللهی، تو مسجود ملائکه‌ای اگر با من باشی، اگر رابطه با خدا محکم باشه. این آیات میگه تو سگی، تو الاغی، تو پستی، تو از هر درنده‌ای درنده‌تری اگر فاسق باشی، اگه گناهکار باشی، اگه زندگیت فقط دنیا باشد نه خدا، زندگی منهای خدا. اما یه چیز دیگری هم همه مخصوصا فضلای جلسه، جوانها، این روشن فکرها روی این آیات دقت کنم و من خیال میکنم که این آیات تشبیه نیست، این آیات فوش نیست، این آیات یک اخباره، این آیات یک اخباره. یعنی چه؟ معناش اینه از نظر فلسفه و عرفان، از نظر علمای علم اخلاق، از نظر آیات و روایات، هرچه که ما بکنیم یا بگوییم اینا نابود شدنی نیست. الان حرفهایی که من از اول زدم تا الان و شنیدنی های شما تا الان، ما خیال میکنیم نابود شد، نه، نابود شدنی در این جهان نیست، معنا ندارد چیزی موجود بشه اما معدوم بشه، از نظر ما پنهان. اگر گفتار ما، کردار ما خوب باشد، اون گفتار ما، کردار ما مجسم می شود به یک صورت خیلی خوبی و این صورت خوب، همنشین خوب در قیامت با ما هست. بعدش هم همین گفتار خوب، کردار خوب نعمت‌های بهشتی. بهشت الان موجوده اما قصر و قصور بهشت، نعمت‌های بهشت را خود ما باید تهیه کنیم. جهنم، اون جهنم موعود الان موجوده اما نقمتهای جهنم را ما خودمون تهیه میکنیم. در آیات فراوانی میخوانیم وقتی جهنم یا جهنم میرن دادشون بلنده، خطاب میشه و ذالک به ما قدمت ایدیکم، اینا چیزهاییست که خودتون تهیه کردیم، این مار و مور و عقرب اینا خود تهیه کردیم. اون کسی که در این دنیا دل کسی رو بسوزانه، ضربه بزنه، این ضربه ها، این سوزش دل ها قرآن میگوید حمیم میشه، آب جوشا، قبل از اون که وارد جهنم بشه میافتد در این آب جوشا، این آب جوشان رو بعد خطاب میشه، ملائکه میگن، خدا میگه ذالک به ما قدمت ایدیکم، خودت تهیه کردی، دل سوزندی، یه خانواده را بیچاره و بدبخت کردی، اون کارهای زشتت این حمیم شده. وقتی هم جهنم میرود مارش، عقربش حمینه، مار اونجا ما تهیه میکنیم، عقرب اونجا را ما تهیه میکنیم. این سخنهای چون ما رو عقربت، ما رو عقرب می شود گیرد دم، ما این ما تیه می کنیم. یه عالمی رو خوابش دیدم، گفتم حالت چجوره؟ گفت خیلی بالا، قصری، بهشتی، بهشت برزخی خیلی بالا، اما صبح به صبح یه عقرب، یه نیش می زنه به شست پای من و باید بسوزم بسازم تا فردا دفعه عقربه بیاد. چرا؟ گفت دل یک کسی را سوزنده.
صاحب من خانه تاریکم، چراغ بفره.
تو باید چراغ قبل تهیه کنی.
صاحب من بی مونسم،
مونس بفره.
نمازهای ما، روزهای ما مونس در قبر ما. صاحب من خانه ای هستم پر از مار عقرب، یه چیزی بفرست اینها رو بکشه. مار عقرب که معناش این نیست که این زمین مار داره عقرب داره. مار عقربش کجا بود؟
یعنی مار عقربی که تو تهیه کردی در قبره، این مار عقربا رو باید بکشی با توبه، با انابه و حلالیت از سره. این مار عقربا باید کشته بشی.
مار عقربهای در قبر، یه کسی رو خوابش دیدن، گفتن حالت چجوره؟ آدم خوبی بود. گفت که وضعم خوبه، اما یه چاقو دزدیدم. در جواب رفتم زیر خاک کردم، این چاقو هست حالا، اما یه عقرب شده در قبر، همیشه با من. هرچه میخوام این عقربه رو رفعش کنم نمیشه. میگه از خواب پا شدم رفتم اونجا که گفته بود، دیدیم بله یه چاقوس، به صاحبش رد کردیم، شب خوابش دیدیم. گفت خدا بیامرزه تو را، عقرب رو کشتی. عقرب رو باید کشت. ما خود تهیه میکنیم، مار رو ما خود تهیه میکنیم، در قبر ما خود تهیه میکنیم، در قیامت ما خود تهیه میکنیم، و آتش جهنم ما خود تهیه میکنیم. خب اصلا هیزم جهنم خود ما هستیم. انکم و ما تعبدون حسب جهنم، یعنی آتش جهنم خودتی. آتش جهنم اون هوا و هوسه در دلته، اون بت‌های در دل، اینا آتش جهنم. انکم و ما تعبدون حسب جهنم.
اگرم خوبش باشه، وقتی وارد بهشت میشه، روزدارا بهش میگن کلو و اشربو هنی اندکم بما اسلفتم فی الایام الخالیه، بخورید نوش جانتون. اینا چیزهاییست که خود تهیه کردی، خود تهیه کرد. اگر آب گوارا و اگر قصر و اگر قصور و بالاخره هر نعمتی، خود تهیه کرد. این یه معنا بهش میگن تجسم عمل. اومد خدمت پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله من از رؤسای عربم، نمیتونم همیشه در خدمت شما باشم، یه سرمشق به من بدید که این سرمشق زندگی باشه. حضرت فرمودن بدون هر کاری بکنی در قبل با تو، اگر خوب باشه مونس خوبه، اگرم بد باشه مونس بد. هر کاری بکنی در قیامت با تو، هر کاری بکنی این یا بهشت برای توست یا جهنم برای تو. گفت یا رسول الله اجازه میدی به شعرش دردیم؟ حسان اومد چند تا شعر عالی که مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه در منازل الاخره اشعارشو نقل میکنه. هر چه میکنیم با ما، در این دنیا هم با ما. اگر یک کسی چشم بصیرت داشته باشد میبینه، حیف که ما چشم بصیرت نداریم، میبینه. اگر گوش بصیرت باشه میشنوه، حیف که ما گوش بصیرت نداریم. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. یعنی خدا خیلی مهربانه، زنگ خطر میزنه. زنگ خطرش چیه؟ و یحذرکم الله نفسه، بهت این میگه، میگه در روز قیامت که میشه هر چه به جا آوردی با توست، اگر خوب باشه با توست، به اندازه ای سرفرازه که قرآن میگه، این سرفرازش میگه ها امقرأو کتابیه، بیاد ببینید چقدر عالی، بیاد ببینید چه زرنگی بودم تو دنیا، الان چه سرفرازی. و بعد قرآن میگه اما اگه اعمالش بده، مار، مور، عقرب و بالاخره به تناسب صورت گرفته، اطرافش گرفته، به اندازه این ناراحت جهنم رو فراموش میکنه. و چی میگه؟ میگه ای کاش بین من و اعمال من فاصله زیاد بود که لااقل این رسوایی الان برای من نبود. قرآن میفرماید خدا زنگ خطر میزنه برای اینکه مهربان خیلی، مواظب باش چی تهیه میکنی، چی تهیه، مواظب باش گفتار تو، کردار تو، با تو. به قول مثنوی میگه اون چه میبافی همه روزه بپوش، اون چه میکاری همه روزه بنوش، تا ببینیم چه کاشته ای. هر چه کاشته ای در قبر، در قیامت، در اون 50,000 سال و در جهنم یا در بهشت برداشت میکنی. هر چه کاشته، هر چه بافته ای میپوشی. اگر لباس بهشتیست میپوشی، اگر هم لباس جهنمیست میپوشی. به این میگن تجسم عمل. اما یه تجسم عمل دیگه هست که از بزرگان برامون نقل شده، از قرآن، از آیات استفاده شده. مرحوم صدرالمتعلهین رضوان الله تعالی علیه در اسفار وقتی به بحث تناسخ میرسد، خب میگه تناسخ محاله. معنای تناسخ این که بعضی از خرفت ها میگوین وقتی انسان مرد روحش منتقل میشه به بدن دیگر، و این احضار ارواحیام برای خاطر همین تناسخ یه مزخرف های میبافن و این احضار ارواح هم غلطه، این احضار ارواح حرامه، گوش دادنش حرامه، احضار روحش حرامه و بازی کردنش هم حرامه. خب صدر المتعلهین میگه تناسخ محال. به قول صدر المتعلهین میفرماید که و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. وقتی انسان بمیره قبر است و قیامت است و عالم برزخ تا قیامتش برپا شد. بعد صدر المتعلهین میگوید اما از قرآن، از روایات یه تناسخ لطیفی استفاده میکنی، و او چیه؟ این که تمام گفتار ما، تمام کردار ما، تمام افکار ما اثر میگذارد روی نفس ما، روی عمق جان ما. اگه گفتار ما، کردار ما، افکار ما خوب باشد، متوقف در انسانیت، وارد صف محشر میشود یک ماه شب 14 که در روایات میخوانیم وقتی وارد صف محشر بشه مؤمن همه رو به خود جذب میکنه، از این صف به اون صف، از اون صف به اون صف، تا ببینیم چه مقدار توانسته در این دنیا پی کند اونجا را، تا برسد پیش پیغمبر اکرم، تا برسد پیش امام صادق، تا برسد پیش امام حسین علیه السلام، تا برسد پیش حضرت زهرا سلام الله علیها. و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. اونایی که در این دنیا پیمودن آقا خانم راه آخرت رو اینجا باید پیمود، باید به بهش رسید، اینجا باید رسید، چنانچه اون کسانی که به جهنم میرون از اینجا میپیماین راه را. راه جهنم همین دنیاست، راه بهش در همین دنیا. قرآن میگه اون کسانی که پیمودن کم کم پیمودند و پیمودند رسیدند به اونجا که رفیقشون پیغمبر، رفیقشون امام حسن مجتبی، رفیقشون امام حسین، رفیقشون حضرت زهرا. بعد قرآن میگه به چه رفقای خوبی. خب وقتی وارد شب محشر میشید این میبرندش در اون سر حسن اولائک رفیقا. و اما اگر افکار بد باشه، افکار شیطانی، گول زدن مردم، تقلب، حق بازی، رباخوری، ربا شرعی خوری، کلا شرعی سر گذاشتن، حیله بازی به نام رباخوری، حیله بازی به نام کل شرعی، حیله بازی به نام مردم گول زدن، این حیله ها، این افکار اگه کارش روباه صفتی باشه، گول زدن مردم، گرون فروشی، قسم خوردن روی جن، این طرف زدن، اون طرف زدن، کل برداری کردن، اگه کردارش روباه صفت باشه، این هی اثر میذاره روی عمق جان این، ناگهان اون انسانیت مبدل میشه به یه روبا. یعنی این از نظر روحی میشه یک روبا. اگه چشم بصیرت باشه همینجا میبینن روبا. اونایی که چشم بصیرت دارن و میخوان ببینن میشه. راوی میگه خدمت امام صادق سلام الله علیه بودم در مکه، پناه بر خودم، به امام صادق گفتم یا ابن رسول الله امسال چقدر حاجی فراوانه، مطاف پره. حضرت فرمودن که ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، فرمودن سر و صدا زیاده اما حاجی کم. بگه نفهمیدم یعنی چه. گفتن یا ابن رسول الله یعنی چه؟ مثل که لیاقت داشته. حضرت فرمودن نگاه کن چشم و بصیرت پیش دادن. گفتن از درزای انگشت من نگاه کن. میگن نگاه کردم متاف، دیدم که موش و بقر و پلنگ و خرگوش، چون زین چار بگذرد نهنگ آید و ما. دیدم توشونم یه آدم هایی هست، یه حاجی های حسابی، یه حاجیایی که می پیمودن تا برسن به پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین. دیدم یه مش حیوان. این درندگی ها، این زبون درازی های زن در مقابل شوهر، این داد و فریاد ها و پرخاشگری های آقا در خانه راجع به زن و اولادش، این ظلم ها به یک دیگر، و بالاخره اون کارهای ظلم، پرخاشگری ها، دلسوزندن ها اثر می گذارد روی نا، ناگهان تبدیل می شود انسان می شود یک سر، یک سر. اونایی که کشور و سیرت داشته باشه این سر رو می بینن. اما پناه بر خدا، قرآن میگه دم مکه چشمها همه بصیرت پیدا میکنن، چشمها تیزبین میشه. و کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، پرده ها عقب میره. اینجا پرده داری الحمدلله، خیلی خوب. اما در روز قیامت پرده ها عقب میره، ناگهان نگاه میکنه میشناسدشم، میبینه فلانیه اما ظلماش سگش کرده، یه سگه. میبینه یه مار داره میاسد محشر، نگاه میکنه میبینه ای خانومه، او فلان خانومه، میشناسده اما یه مار. از نظر جسمی همون که تو دنیا بوده، از نظر روحی مبدل شده به یه مار. کی؟ اون خانم نمام و سخنچین، اون خانمی که بین زن شوهر رو اختلاف میندازه، اون مادر شوهری که همیشه نق نق میکنه برای اینکه بین عروس و مادر عروس و داماد به هم بخوره. یک مار بیاد سطح محشر.
و این مار معلوم جاش کجا. من خیال میکنم این آیاتی که خوندم ایران قد بگه انشانی اخباره، میخواد بگه ای گناهکار مواظب باش گناهت تو رو یک مار نکنه، ای گناهکار، ای ظالم، ای متقلب، ای مردمی که مردم و مثل ظالومی مکی، مواظب باش این مکیدن مردم یه ظالوت نکنه. زالو که میاد صف محشر مردم پامالش میکنن، اما فرقش اینه زالوی اینجا پامالش کنن میگیره، اونجا هر که پامالش کنن به حال خود باقیه. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها. این بحث خیلی مفصله و دیگه من بیش از این هم درباره صحبت نمی کنم چون خیلی نگران کننده است، اما دیگه تا این اندازه مجبور شدم بگم و علا کل حالین بحث ما رسید به اینجا. یکی از چیزهایی که نیروی کنترل کننده ایست برای ما خودشناسی است. خودشناسی به معنایی که دو روز قبل دیروز گفتم و خودشناسی به معنایی که امروز گفتم. اگر راستی انسان اینجوری خودشو بشناسه دیگه گناه در زندگی نداره، دیگه اگه گناه داشته باشه فورا جبران میکنه، فورا تدارک میکنه، اون نفسی که مار شده است به توبه مبدل به انسانش میکنه، اون روح و هویت و عمق جانی که مبدل به یک سگ درنده شده دو دفعه با توبه با انابه با خواست از خدا مبدل به یک انسانش میکنه. این روزها روز توبه، این شبها شبهای انابه، شبهای پاک کردن، نه پاک کردن از گناه، پاک کردن اینجور که من میگم، پاک کردن روح، پاک کردن دل از سیاهی ها. این شبها با توبه انسان بیدار بشه، کر شنوا بشه، گنگ گویا بشه، گنگ بی کر و کور بینا بشه. این شبها شبهای بیداری است. گرچه امرو نبود مصیبت بخونه، برای اینکه مولود پرسعادت امام دوم امام مجتبی، اما این مظلوم از برادرش امام حسین خیلی مظلوم تره. و مظلومیش به اندازه است که خب همه گفتن بزرگان شما الحمدلله پای منبرهای بزرگان نشستید برخواستید، همه تون گفتن مظلومی مثل ایشون نیامدید. حالا اگر بگوییم باباش مظلوم تره شاید درست بشه، ولی علی کل حال هر دوشون خیلی مظلوم. امام حسن از برادرش امام حسین خیلی مظلوم تره. سیاست اسلام اختزا می کرد، می نشست پای منبر معاویه، می آمد نماز معاویه، از هر شمشیری برای امام دوم بالاتر. این بی حیا، این سگ درنده، این که ذاتش یه عقرب و مار و سگ درنده بود، میرفت رو منبر در مقابل امام حسین سبد امیرالمومنین سلام الله علیه میکرد. آقا امام حسین نشسته گوش میداد، سیاست اسلام اقتضا میکرد تکون نخوره، حرف نزن، چیز نکن. برای اینکه میدید اگه امام حسن چیز بگه همین اسلام اونجوری هم از بین میره، میدید باید صبر کند تا زمینه پیدا بشه برای اینکه برادرش بیاد و اون انقلاب کذایی رو در کربلا بکنه، کم کم اون موج بر اخر شیعه را برسونه به اینجا. جوانهای عزیز اگه الان من میگم شما میشنوید، اگر ایران الان تشیع است، مرهون مظلومیت امام دومه، مرهون صلح امام دومه، مرهون اون زحمات و زجرهای امام دومه. حسین با قیامش، حسن با صلحش، توانستن این تشیع الان بدن به من شما. خیلی زجر کشید. میدانی کی راحت شد؟ اون وقتی که زهر خورد، مثل باباش وقتی شمشیر اومد به فرقش، گفت والله راحت شد، والله رسیدم به اونجا که میخواست. وقتی که زهر خورد و مقدر خدا چنین بود، اون وقت امام راحت شد. لذا اطرافش گرفتن، زینب مظلومه گریه میکرد، آقا امام حسین اومدم و بالاخره نگفتم که کی مرا کشتم، حتی به امام حسین نگفت، حتی به زینب نگفت کی مرا کشتم. همینجور که وصیت میکرد، همینجور که داشتن نگاه میکردن، ناگهان یه تشتی آوردن، دیدن که آقا استفراغ کردن، دیدن خون استفراغ کردن. وقتی که خون استفراغ کردن، فهمیدن که جیگر آقا پاره پاره شده، فهمیدن بی آقا شدن. لذا زینب مظلومه گریه کرد، امام حسین گریه کرد و طولی نکشید که امام دوم شهید شد و از این دنیا رفت پیش خدا.